Amman qablasin kabiyan Dua kada maghithini ya maulati Fatima Manak maqunin ya Fatima Manak baca nabi nam Baca ham narad mishan Manak unha agar manak nabi nam Manam nabi nam to من بتون بعد میدم که هر گا بعد از اون من برای عاشورا رفتم امیدی به این هست که خدمت شما بکنم یا فاطمه سالهای مدید گذشت حسین جزو زندگی همه ما هست امام حسین رو من شما هنوز شناسایی نکرد هنوز نمیدونیم برای چه حسین شهید شد و هم شما را دعوت کنم این چند روز که با هم هستیم شما برای من دعا میکنید من برای شما دعا میکنم که حقیقت حسینی رو من شما شناسایی بکنیم ذکرون به ایام الله به اون روزها یادآوری اون روزها بکنیم به حضرت موسی خداوند فرمان میدهد به چه دلیل یادآور بکنید ایام الله رو ذکرش بکنید این ایام خدا چیه مگر همه روز مال خدا نیست چرا این ایام الله چیه باید خداوند دلیلم میده به این خاطر یادآور بکنید این فی ذالک لآیات لکل صبار شکور در این نشانه های وجود داره برای هر کسی که میخواد صبر داشته باشه شکر گذار باشه یعنی صبر کننده اون کسیست که وقتی به حقیقت میرسه دیگه حقیقت رو ول نمیکنه صابر اونه امام حسین خیلی راحت میتونستن مسئله زندگی خودشون رو حل کنن ببینید در این زمانی که ما شما در این زندگی میکنیم از هر جهت ما میتونیم بگیم که اون از زمانهای سابق ما وسایل بیشتری داریم تسهیلات بیشتری داریم مردم بیشتر زندگی میکنن دواها، داروها، معالجات همه چی بیشتر بهتر شده اما یک کمبودی در تمام جهان الان محسوسه مردم حس میکنن این کمبودی معنویته ما خیلی مادی شدیم بیشتر توجهمون به مادیاته زمان امروز از مادیات دیگه شروع میکنه به ترسیدن شما اون اشخاصی رو که در همه فراغت ها در همه تسهیلات زندگی با همه اینا روبرو هستن الان سوال میکنن پیش من میان Can you teach us spirituality? آیا شما معنویت میتونید به ما درس بدید؟ مگر معنویت درس دادنه معنویت موضوع تدریسه معنویت سلوکه بایستی رفت اون را اون راه بایستی رفت تا بتونیم مثل غر آخرین لحظات در عاشورا بتونیم یک حقیقتی رو پیدا کنیم کمال تمام کربلا یک نفر غر کسی که امام حسین رو گرفتار میکنه به امام حسین میگه من نیامدم که شما رو قتل کنم با شما دعوا کنم جنگ را بیاندازم به من حکم شده که همراهتون باشم هر جا که رفتید من با تو باشم با اون صداقت امام حسین روبرو شده خور هرچی بگیم یک تینت پاکی داشت یک عجب حقیقتی داشت در ذهنش بود برای همین بود که وقتی در منزل شرف اینا رو همه تشنه دیدن امام حسین به قول طبری گفته قال لفتیان اسقل ما القوم و رشف الخیر در شیفه بین آب بیدید امام حسین برای خودش آب جمع کرده بود، برای لشکرش، برای بچه‌هاش آب جمع کرده بود، اما در اون منزل وقتی خور رو لشکرش رو تشنه میبینه، حتی استانشون رو، دهانشون، زبانشون از دهانشون در آمده بود، میگه اسقل قاما. به جوانان بنی هاشم داره میگه، به ابو فضل عباس، ولی اکبر، اینا جلو آمدن شروع کردن به آب دادن. و خود امام حسین با نفس نفیس خودش جلوی بعضی از این سپاهیانی که نمیتونستن به مشک و چیزی برسن، خودش میاد جلوشون آب میذاره. جلوی اسبارها آب گذاشته شد تا اسب آب سیر بشه از آب. شما من میخوام این منزلت اخلاقیات رو توجه داشته باشید، این اخلاقیات بالایی که فرزند رسول صلی الله علیه و آله وسلم داشته، این چه اخلاقیاتی بوده، این چه وضعیتی بوده، این چه درونی بوده که من میخوام بگم که از ضعیفترین روایتی من نخوندم، هیچ جای نخوندم. این همه مطالعه 40 ساله دارم میگم، ضمانت میدم ها، 40 ساله دارم این کتاب ها رو پشت میکنم، ولی میبینم که نه، هیچ جا حتی ضعیفترین روایت ندیدم که سکینه به باباش گفته باشه بابا مگر ما به اینا آب نداده بودیم، چرا آب نمیدرویم؟ شما میبینیم بچه کوچک چقدر شرافت داره، احسان کردن و بعد در باره احسان صحبت کردن اصلا جوان مردی نیست. این ببین آزاد منش حسین ابن علی، بچه هاش همینطور که هیچ بچه نگفته یا عبدالله از اینا آب بطلبه، شما به اینا آب داده بود، یادآوری بکنید که ما به شما آب داده بودیم، ولی کربلا اینها از هیچ کس آب نطلبیدند. سبحان الله، سبحان الله.
شنوندگان عزیز، آنچه که شنیدید سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود درباره لزوم معرفت در بررسی تاریخ اسلام. در این فرصت کوتاه به بیان خاطره ای از دکتر علی شریعتی درباره آقای ساشادینا اکتفا می کنیم. دکتر علی شریعتی در قسمتی از سخنرانی خود در دانشکده نفت آبادان در سال 1350 گفتند که از تانزانیا من دوستی داشتم که شیعه اثنا‌عشری بود و آمده بود اینجا یک رشته‌ای بخواند و شاگرد من هم بود. این آقای ساشادینا در تانزانیا از دانشمندان و نویسندگان آنجا و برای خودش شخصیتی مهم داشت. می گفت ما آنجا یک وضع خاص داریم و اقلیت کوچکی هستیم. با هم نشستیم، گفتیم باید زکات بدهیم، سهم امام بدهیم. خب به چه کسی بدهیم؟ کسی نیست. پس خودمان باید کاری بکنیم. آمدیم یک صندوق درست کردیم، پولهای زکات را در آنجا ریختیم و تحت نظر یک هیئت به مصرف مشکلات اجتماعی رساندیم. بعد مسئله خمس پیش آمد. خب سید نداشتیم، گفتیم این را چی کار کنیم؟ آمدیم یک سازمان بیمه درست کردیم و تمام شیعیان آنجا را بیمه کردیم، بیمه عمر و بیمه‌ای که دائما روی سرمایه‌اش پول می آمد. بعد آمدیم یک بانک قرض الحسنه درست کردیم که به همه سرمایه بدهیم بدون یک شای ربا و به صورتی که دائما به سرمایه‌اش افزوده شوند. و این یک راه حل اقتصادی بود که نه در نظام سوسیالیستی و نه در نظام سرمایه‌داری چنین چیزی وجود نداشت. مسئله دیگر این که نشستیم و گفتیم این چه کاریست؟ اینجا الان در هر سال مبالغ زیادی صرف خوردن و اطعام می شود که چیز خاصی نیست و از بین می رود. این مبلغ را به مصرفی برسانیم که ارزش داشته باشند. بنابراین یک صندوق گذاشتیم به اسم صندوق بورس تحصیلی امام حسین علیه السلام و هزینه های آن را صرف تحصیل و تعلیم جوانان مستعد ولی بی بضاعتی کردیم که جویای تعالیم دینی و اسلامی بودند. خوب یادم هست که در همان سالهای ابتدایی توانستیم 70 تا 80 جوان را به مراکز مختلف علمی و دانشگاهی اسلامی بفرستیم. دوستان خوبم، این خاطره در جلد 23 مجموعه آثار دکتر شریعتی با عنوان جهانبینی و ایدئولوژی چاپ 1372 صفحه 74 تا 76 به چاپ رسیده بود. هموطنان گرامی، به پایان برنامه امروز سیمای آفتاب رسیدیم. فردا هم در همین ساعت میتونید این برنامه رو بشنوید. یادآوری میکنم که نظرها و پیشنهادها و انتقادهای شما میتونه نقش مهمی در کیفیت برنامه داشته باشه. پس منتظر ارتباط شما عزیزان هستیم. میزبان حضور گرم شما عزیزان هم فردا خواهیم بود. تا فردا، خدا نگهدار.
ای صاحبان عصا، حی علی العصا. با کاروان نور در قافله عمر حرکت می کنیم، خیمه دل را برپا می کنیم، روضه کربلا سر می دهیم و مانا می شویم به مهر حسین، که با حسین بودن شرح بی نهایت است.
دل اهل قرم طاقت نداره، از ابر چشمشون بارون میباره، رسیده جام هستی بر لب امشب، شب روی حسین و چشم زینب، شب روی حسین و چشم زینب.
شرح بی نهایت، سوگواری در عصر تا سوآی حسینی.
لبن فضل من، علم دار من، امیدم به دست تو پهلمون، یادت باشه کار به هر جا رسید، تا آخر کنار حسینم.
شرح بی نهایت، چهارشنبه 27 مرداد به وقت نهمین روز از محرم، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
قبول باشه عزاداری های همه شما سوگواران، متشکرم که همچنان همراه ما هستید و شنونده بخش نخستش برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. ساعت هم همینک 12:45 دقیقه است. به اطلاعاتون میرسونم همیهنان گرامی، شنوندگان محترم که هنگام شنیدار گلبانگ خوش اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:08 است، در این لحظات نورانی از همه شما التماس دعای فراوان داریم. خیمه‌گاه رحمتت بیرون من مکن، از آستان مهرت نومید من مساز، آرزوها و انتظارهای من را به هرمان نکشان، از درگاه خیشت ما را مران. خدای من، در حالی که تو امید منی چگونه ناامید باشم؟ چگونه سستی بگیرم؟ چگونه خاری پذیرم که تو تکیه‌گاه منی؟ ای آن که با کمال زیبایی و نورانیت خیش آنچنان تجلی کرده ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده، نگاه خود را از ما مگیر. در این لحظات روحانی از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم و دعوت میکنیم در همراهی با برنامه پله پله تا ملکوت به استقبال اذان ظهر به وقت تهران بریم.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای روحانی، بخوان برای علوم، بخوان به نام قادر خورشید و عشق را به اسم اعظم مشهور نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خلقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق، ای زلفک و ای خالک. رو رو که نی عاشق، ای زلفک و ای خالک. ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است.
قد همچو قد دارم.
بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
ای کمک کننده، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام، با برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم.
من خواست هار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. جان باختم به حسرت دیدار روی دوست، پروانه دور شمعم و اسپند آذرم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما، باز نام تو شده زینت هر محفل ما. جز غم عشق تو ما را نبود سودایی، عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما.
وقت شما به خیر باشه خواهران و برادران بزرگوارم. شمایی که توفیق پیدا کردید در مصائب سید الشهدا علیه السلام سوگواری بکنید، اشک بریزید، و من جا داره که در این بخش از برنامه همچون شاخه گل یه هدیه به شما بدم از جملات نورانی پیامبر رحمت للعالمین. پیامبر فرمودن که درود خدا بر گریه کنندگان بر حسینم باد. این خیلی حدیث امید بخشیه، یعنی وقتی خدا از ما راضی باشه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا کاری میکنه که ما هم از او راضی باشیم. انقدر در تحت توجهات حق تعالی قرار میگیریم، در ناز و نعمت قرار میگیریم، که خدا هیچ وقت در عشق بازی با بنده‌اش کم نمیذاره. یکی از مسببات حقیقی این عشق بازی خدا به بنده‌اش همین عشق بازی با سیدالشهدا است که گاهی اوقات تبلورش در همین سوگواری هاست. قبول باشه به هر حال همه این دلدادگی و شیدایی شما مردم صالح و پاک دیند. خب مقابل من آقای دکتر عباس تقویان هستند، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و بنای ما بر اون است که به شخصیت‌های منفی تراژدی کربلا بیشتر بپردازیم و اون جمله معروف تعرف الاشیاء به اعدادها اگر میخواییم چیزی رو بشناسیم، ضدش رو که شناسایی بکنیم، اون وقت اون جایگاه برای ما کاملا ملموس میشه و روشن میشه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
اساسا عاشورا عرصه در واقع ظلم ستیزی و استکبار ستیزی و دشمن ستیزی است. ما اگر بخواییم پیام کلی عاشورا رو در یک جمله خلاصه بکنیم، این است که دشمن رو بشناسیم و مستکبر و ظالم رو بشناسیم و با او هم در واقع مواجه بشیم و مقابله بکنیم. خب پس دو عنصره، یه عنصر شناخت دشمن و دیگری درگیر شدن با دشمنه. طبعا شناخت دشمن کفایت نمی کنه. باید در مقابل دشمن عرض کنم که اقدام هم انجام داد و لذا این دو در واقع پیام کلیدی حادثه عاشورا و کربلا که از در واقع عناصر کلیدی این واقعه هستن رو ما باید دقیقاً مد نظر داشته باشیم. یک، دشمن شناسی و دوم استکبار ستیزی و ظلم ستیزی. خب مسئله ستیز با دشمن یک مسئله نهادینه شده و درونی است در درون انسان. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آدمی هم به لحاظ خلقت و آفرینشش از دو در واقع جنبه و دو بعد عقل و نفس برخورداره و همواره این دو در واقع بعد با همدیگه تضاهم و درگیری دارند.
بله.
جنود نفس با جنود عقل همواره درگیرند و طبیعتاً عیار شخصیت انسان هم با این سنجیده میشه که چقدر بتوانه عقلش رو در واقع تفوق بده بر نفسش.
بله.
یا به عکس، کسانی که در واقع تذبذب شخصیت دارند و اسیر هوا و نفسشون هستند، نفس رو طبیعتاً بر عقلانیت خودشون حاکم میکنن. ما اگر ما به ازای خارجی عقل و نفس رو بخوایم بیان بکنیم، همین میشه که جنود رحمان در حقیقت ما به ازای خارجی جنود عقل هستند در عالم خارج.
بله.
و عرض کنم که جنود شیطان، شیاطین و کسانی که پشت سر شیطان قرار می گیرند ما به ازای خارجی جنود نفس انسانند. حادثه کربلا تابلویی است که در مقابل دیدگان ما قرار گرفته و به خوبی عرض کنم که جنود رحمانی و جنود شیطانی رو برای ما مشخص و در واقع قابل رؤیت کرده است.
بله.
خب کسانی در هر دو جبهه و در هر دو عرض کنم که صحنه ایفاگر نقش مشخصی بودند. ما در واقع در طرف به حساب مقابل امام حسین شخصیت‌های کلیدی رو می‌بینیم که اینها عرض کنم که اثرگذاری بالایی داشتن در خلق این در واقع فاجعه. یکی از اونها ابن زیاده، عبیدالله ابن زیاد که والی کوفه بود و البته استظهار دارین قبل از آنی که به حساب عبیدالله به کوفه بیاد فرد دیگری در کوفه والی بود و یزید ابن معاویه بوده. بله ایشون در بصره بود و عرض کنم که عبیدالله و یزید ابن معاویه خلیفه وقتی احساس کرد که میباید در واقع برخورد شدیدی با امام حسین داشته باشه و کسی رو باید بگذاره که بتوانه در حقیقت کار رو پیش ببره، ابن زیاد رو برای در واقع ولایت کوفه انتخاب کرد. خب استظهار داریم که ابن زیاد هم نهایت خشونت رو در مقابل امام حسین به خرج داد و عناصری رو انتخاب کرد برای مقابله با امام حسین که هر کدومشون یک سابقه دناعت و پستی و رذالتی رو داشتند و عرض کنم که کسانی امثال عمر بن سعد و افراد تحت امر او مثل عرض کنم که شمر بن زلجوشن، مثل هرمله کاهلی و سایر در واقع افرادی که به هر حال ابن زیاد روی اونها حساب کرده بود و اینها توانستند اون در واقع اغراض و مقاصد شوم و شیطانی ابن زیاد رو عملی بکنند.
آشنا کرد خدا عشق تو را